سبحانك سبحانك سبحانك
کیمیای وصال.
خوشا آمان کلا یارشان بی که هم دو قل هبل کارشان بی. خوشا آمان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی.
به نام حضرت دوست که هرچه خیر و نیکیست از اوست. سلام، با برنامه دیگری از مجموعه کیمیای وصال در خدمت شما خوبانیم. در این برنامه یکی دیگر از بحث‌های عارف بزرگوار حضرت آیت الله محمد شجاعی را می شنوید.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. دوست 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 دوست.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست. مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست.
در برنامه‌های گذشته استاد بحث تجلی اسما و صفات الهی را در قلب سالک آغاز کردند و فرمودند که ابتدا تجلیات با اسما و صفات جلال بیشتر رخ می‌دهد تا سالک را بسازد و از عیوب و رذایل تطهیر کند. سپس به تجریج اسماء جمال بیشتر تجلی می کند. هر کدام از صفات جلال و جمال حالاتی دارد و کاربردی، و این تجلیات متناسب با منازل فرق می کند. حق تعالی در تجلیات با صفات جلال سالک را متوجه عیوب و نقائص خود می کند و او را با این نقائص رد می کند، رد کردنی که باطنش رحمت است، زیرا با این نقائص و رذایل به سوی کمال مطلق نمیتوان حرکت کرد. و اما تجلی صفات جمال در سالک او را جذب میکند و به او امید میبخشد. در این برنامه استاد بزرگوار ضمن توضیح مختصری در این باب به شرح یکی از اسماء جمال میپردازند که آن را تواب مینامند و تجلی این اسم در ابتدای سلوک بیشتر و کارسازتر است. عارف گرانقدر در این برنامه بیان می‌کنند که تواب بودن خداوند تنها به معنی این نیست که او پذیرنده توبه بندگان خیش است، بلکه بسیار وسیع‌تر و مهمتر از آن است. استاد سپس حالات سالک را به هنگام تجلی این اسم از اسماء جمال توضیح می‌دهند و از آیات و روایات در شرح آن بهره می گیرند. این بحث را با هم می شنویم.
خصوصی جلسه که داشته در خصوص مسئله تجلیات بیان کلی مطالبی از کردیم، البته در قسمت تجلیات با صفات جلال یا اسماء جلال عرض کردیم که وقتی سلوک صادقانه و مخلصانه شروع شد، ربوبیت به لحاظ تربیت سالک، سالک صادق مقام ربوبیت ذات مقدس. مقدس هست در مقام ربوبیت سالک صادق را تربیت می کند، تعدیل می کند، و تعدیلی که در سفری که در پیش گرفته و پیش می رود در نهایت متناسب جوار حق در درتون به سوی حق می رود و ساحت حق ساحت قدس و طهارت است، ساحت نور و ابتهاج است و هر مسافری وصول این ساحت باید متناسب اونجا باشد تا به اونجا قدم بگذارد. روی همین حساب ذات مقدس حق یا مقام ربوبی به تعلیم و تربیت صالح برای متناسب بودن به جوار قدس می پردازد. مرحله اول تجلیاتی که و در این بین تجلیات می کند که سالک با صفات جلال و جمالش به منظور تعدیب و تربیت و ساختن سالک. در مرحله اول اونچه که مخصوصا در ابتداء سلوک به نظر می رسد یه اصطلاح بیشتر عبارت است از تجلیات با صفات جلال و بعد در ردیف بعدی تجلیات با صفات جمال. البته این هر دو از اول هست، اما اونی که بیشتر چشم گیرد مخصوصا در مرحله اول تجلیات با صفات جلال است، چون صفات جلال یعنی تجلیات با صفات جلال ناظر بر تطهیر انسان است از عیوب و نقائص و سالک هم که از اول شروع کرده سر تا پا عیب و نقص است و لذا تجلیات با صفات جلال برای برطرف کردن عیب و نقص بیشتر چشمگیر است تا تجلیات با صفات جمال، اما هر دو هست. تجلیات با صفات جلال را در بیان کلی گفتیم، البته عرض کردم باز تکرار می کنم که اون بیان کلی بود و این ذکاره های مسئله بخواهیم صحبت کنیم خیلی مرانی می شود، اون نبود که گفتیم یک بیان کلی بود و تصویر کلی، یعنی هر کدام از صفات جلال حکمی دارد، حسابی دارد، حالاتی در بر دارد و به اصلا وظائفی برای سالک ایجاب می کند. صفات جلال حق یکی نیست، اما در کل تطهیر کننده، پاک کننده و سالک را به ظاهر کنار می زند، متوجه عروبش می کند، وادار بر تطهیر عروب می کند همینطور تا او را در مراتب مختلف سلوک بسازد و این تجلیات هم گفتیم به تناسب منازل فرق خواهد کرد. حالا در این جلسه، یعنی از این جلسه شروع می کنیم باز با بیان کلی با تجلیات در خصوص تجلیات حق با صفات جمال برای سالک که از اول سلوک شروع می شود مطالبی عرض کنیم. باز بیان کلی است، مثال هایم عرض می کنیم ولی هرچه هست بیان کلی ریزکاری های و جزئیات تجلیات مقام ربوبیت برای سالک از اول سلوک تا آخر جزئیاتش خیلی طولانی است، با هر صفتی از صفاتش که خدای متعال برای سالک تجلی میکند حساب خاصی به سال برای سالک باز میشود، وظایف خاصی پیش میآید، آثار خاصی دارد. این که ما از خواهیم کرد در بیان کلی است. در بیان کلی اولا باید متوجه باشیم که تجلیات ربوبیت با صفات یا اسماء جمال برای سالک در نقطه مقابل تجلیات با صفات جلال در مجموع برای سالک امیدآور است. دقت میکنید به دور که تجلیات با صفات جلال سالک را هی رد می کرد به ظاهر، گرچه ردی بود که در باطن بود و او را متوجه عروبش می کرد، ولی اینجا تجلیات مقام ربوبی به برای سالک با صفات جمال به سالک در کل حالت امید می دهد، رجا می دهد، انبساط می دهد، ذوق می دهد، شوق می دهد، محبت می دهد، عشق میدهد، فنا میدهد و بقا تا آخر. البته این ترتیب که صحبت کردم در منازل سلوک است. در کل تجلیات حق با صفات جمال برای سالک رجا و امید و شوق و انبساط می آورد. به دستردید و این مسئله است که سالک را از اون اول امیدوار می کند و در بیان دیگر می توانیم بگوییم که تجلیات مقام ربوبی به سالک، یعنی برای سالک، با صفات جمال جذب کننده سالک است. بیان کلی است، جذب کننده سالک است. همین جذب است که سالک را از اون اول امیدوار می کند و سالک در مسیرش پیش می رود. اگر نباشد تجلیات با صفات جمال و فقط تجلیات با صفات جلال باشد که سالک را به بیشمار عیوب و نقایصش متوجه می کند، می شود گفت که مسئله یأس پیش می آید. فلذا هم اون می شود و هم این می شود. اون متوجه عیوب می کند، این یکی جذب می کند. طبعا این دو تجلی خود دفت می ده. این دو تجلی وقتی با هم بود، تجلی با صفات جلال از سوی، تجلی با صفات جمال از سوی دیگر، اون تجلی سالک را رد می کند، متوجه نقایص و معایبش می کند و قصوراتش. این تجلی سالک را جذب می کند، یک جذبی در عین رد و ردی در عین جذب، و سالک در بین رد و جذب پیش می رود. این همونی که در به اصطلاح بیان معروف، در بیان مصطلح روایی از حضرات معصومین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین به این صورت به گوش ما خورده است. شما و ما همه شنیده ایم که بنده خدا و مؤمن صاحبان ایمان همیشه بین دو حال هستند، حال خوف و حال چی؟ حال رجا. این دو، حتی این روایات اینطوری، اگر این بچربد آن بچربد نمی شود، باید هر دو باشد. البته بچربد منظور نیست که یکی غالب باشد، یعنی فقط یکی باشد، این باشد تنها، اون نباشد، اون باشد تنها، این نباشد، این درست نیست. و ملاحظه میکنید که چرا درست نیست. اگر خالص تجلیات با صفات جلال باشد، سالک از همون اول ناامید می شود و همه چیز را کنار می گذارد و کنار می کشد. توجه کنید، اگر خالص تجلیات با صفات جمال باشد و هیچ تجلی با صفات جلال نباشد، سالک از عروبش هیچ وقت پاک نمی شود، طبعا پیشرفت نمی کند. خالص امید می شود، مانند اون امیدی که عامه مردم دارند که امید خیالی است. میبینید در عامه مردم خیال اینجا، در بین عامه مردم امید دیر ملامت در شده که درست نیست. این یک تلقین شیطانی میشود گفتن که امید دارن فقط، ولی بیم منا که میگن که هرچه هست بسم خدا میروی و همش امیدن رجوع میکنید. فرضه همیشه محفظته هم میمونن و این جز تلقینی از شیطان نیست، راهی که خدا فرمزه نیست. از کنم که به هر صورت این دو با هم هست، گاهی این غالب باشد گاهی این کاری ندارم، ولی این دو با هم هست، تجلیات با صفات جلال و تجلیات با صفات جمال. پس در تعریف کلی از کردیم تجلی ربوبیت برای سالک با صفات جمال جذب کننده سالک است، امید میدهد به او، اشتیاق میدهد، زور میدهد، در این متوجه عروبش هست، نقاطش هست به حکم جلال، در این حال امیدی در درونش هست به انواع مختلف که در این مسیر موفق باشد، مشمول این آیات حق باشد، مشمول عفوش گردد، مشمول غفران باشد الی آخر. اینها همون نقطه های امید، یعنی نقطه امید به اشکال مختلف که در وجود سالک از اول پیدا می شود. در این خودش را سرتاپا عیب می بیند، گذشتش را سرتاپا خراب می بیند، حالش را هم خراب می بیند. این نقطه های امید یا نقطه امید که به شکلهای مختلف در باطن سالک همیشه جلوه‌گر می شود، یا بارگاه های امیدی که باطنش می زند، این ها همون به حکم و به مقتضای تجلیات ربوبیت با صفات جمال است، جذب کننده است، امید دهنده است، نگه دارنده است، پیش برنده. خب این تعریف کلی تجلیات خدای متعال ربوبیت با صفات جمال برای سالک. این تجلیات از همون اول شروع می شود گفتیم، و توجه داشته باشیم که در اول سلوک به نحوی این تجلیات و هر چه سالک سابق به مجاهدت پرداخت و پیش رفت و در طلب صادق بود، به تناسب منازل و مدارجی که تعیین می کند، این تجلیات هم فرق می کند، کیفیتش با هم دیگر فرق می کند، به تناسب منازل و منزلت ها. این طور نیست تجلیات خدا با صفات جمال برای سالک در ابتدا، در وسط، در نهایت یکی باشد. نه خیلی متفاوت است، البته در کل جذب کننده و امید دهنده است. حالا من در اینجا برای اینکه به اصطلاح روشن‌تر باشد قضیه، به مواردی از تجلیات مقام ربوبیت با صفات جمال به اصطلاح اشاره میکنم. به مواردی خوب انشاءالله دقت میکنید و انشاءالله اگر شما اهل عمل بودید، اینها را در مقام عمل به صورت بهتر و روشن‌تر و خیلی بازتر و گسترده‌تر و دارای ابعاد وسیع‌تر که هیچ وقت در زبان بیان نمی آید خواهید یافت. در بیان اصولا این مسائل خیلی کم می تواند بیاید، مخصوصا اون دقائقش در الفاظ، در بیان، یعنی قاصر از الفاظ. به هر صورت به چند مورد از تجلیات خدا با صفات جمال و چگونگی این تجلی چه حالی به سالک روی می آورد، چه اثر این تجلی در وجود سالک می گذارد اشاره می کنم که روشن‌تر باشد قضیه. در این جلسه به چند مورد اشاره می کنم، در جلسه دیگر هم باز توضیحات دیگری می دهم انشاءالله که در این باب آشنایی داشته باشم. در مرحله اول، اولین مرحله که می شود گفت که چشمگیرتر از همه تجلیات با صفات جلال یا با صفات جمال هست، تجلی مقام ربوبیت با اسم تواب، یعنی با اسم تواب که از اسماء جمالش می باشد. دقت میکنید، تجلیات جمال گفتم با اسماء جمال متعدده، اما اون که از اول مخصوصا سرود در آخر، در وسط، در آخر همینطور، مخصوصا در اول بیشتر چشمگیر است، عبارت است از این که ربوبیت تجلی می کند با اسم تواب یا با صفت تواب به برای سالک. تواب، این الله و تواب و رحیم، از اول سرود تجلی حق با صفت تواب شروع می شود. این تا آخر ادامه دارد، در وسط سرود، در منازل عالی سرود که نهایات می گیم، این تجلی بدون که هر منزل و تناسب هر منزل هست. تجلی ربوبیت با صفت تواب چه آثاری در وجود سالک می گذارد، چه حالی را در سالک ایجاد می کند از همون اول، اینجاش میخوام یه برو توضیح بدم. اما قبل از توضیح توجه داشته باشیم که معنی تواب چیست. در بحثی که در اسما داشتیم، بعضی از دوستان و بعضی از خانم ها بودن سابقا، قبلا اینجا ما بحثی در باره اسما و حسنا داشتیم، در اونجا من در اسم تواب مبسوطن، البته نه اون اندازه که امروز میخوام اشارتن باشد، صحبتی کردیم و از اونها آشنا هستن. در کل من مطلب را که عرض میکنم برای اونها روشن‌تر، برای دوستان دیگر و خانمهای دیگر که نشنیدن باز مسئله معلوم میشود. تواب، اسم تواب برخلاف اون که خیلی ها به عکس تصور کرده اند، یک معنی خاصی دارد. از اسماء جمال است، اولا صحبت در اسماء جمال است، از صفات جمال حق است. حوا برعکس اونجور که بعضی ها خیال کرده هم معنیش قبول کننده یه توبه است، این نیست، این گوشه ای از معنی تواب است. خوب دقت میکنید انشاءالله در خلال این صحبت ها به بعضی از معارف هم معمولاً در یه بحث ما این طوریست که در کل معارف از قرآن و روایات اون اندازه که میتوانی و بحثی جواب میکند اشاره میکنید که روشن باشی و با بصیره، چون بحث تحلیلی. اسم تواب معنیش اون نیست که فقط توبه را قبول کننده باشد. خدا توابت یعنی توبه و بازگشت عبدش را قبول می کند، این حرفا نیست. و سریع قرآن که در اشارات قرآن، یعنی در اونجا که اسم تواب در اونجاها به کار رفته، اون دقت کند و تأمل کند، خود آیات قرآن را در رابطه با هم دیگر تدبر بکند و تفسیر بکند، به خوبی با کمال صراحت بدون اینکه هیچ شبهه‌ای درش باشد به این حقیقت میرسد که اسم تواب معنی خیلی وسیع‌تر دارد. تواب یعنی شما در هر کدوم از اون کتابها شدید تواب یعنی خوب را قبول کننده. اگر اینو بذارید کنار، برید به اون باطن خودتون، به لحاظ اون که میخواد این با سلامت باطن بدون اینکه در ذهنتون چیزی باشد میخواد این اسم را معنی بکنید، به لحاظ اون معنی لغویش همونجا شما به حقیقت میرسید. یعنی اون به اصطلاح تلقینی که به ما شده است که تواب یعنی قبول کننده توبه، که فقط گوشه ای از معنیش گفته‌اند یا گفته شده است ما و قهرن ذهن ما را خراب کرده، اگر اینو بذارید کنار، فقط شما باشید و لفظ تواب قربان یک لفظ ببینیم معنی لغویش چیه. تواب اونا که شما اکثر این اندازه سواد عربی دارید، تواب به اصطلاح از اسم است و از اوزان مبالغه است، به قول معروف تواب یعنی بیشتر توبه کننده. قبول فعلا در اینجا در خود کلمه مطرح نیست. تواب یعنی چی؟ یعنی بیشتر توبه کننده، و این اسم خدا. توبه یعنی چی؟ گفتی معنی توبه چی به زبان ما؟ بازگشت، برگشت، بازگشت. و پس اون وقت معنیش می شود خدا تواب است، یعنی خدا بیشتر بازگشت کننده است به سوی بندش. این طور می شود دیگه. یک جمله می گوییم که خدا قابل توبه است، در قرآن هم فرموده قابل توبه، شهید و رضا قابل توبه، یعنی توبه را چی می کنه؟ قبول می کنه. یک دفعه این است می گوییم که خدا تواب است، تواب یعنی توبه کننده است. این توبه غیر توبه عبد است، توبه خدا یعنی بازگشت کننده. پس معنی تواب می شود که خدا هی مرتب بیشتر کثیر بی نهایت خوشتر هم بازگشت می کند، بازگشت می کند به سوی مخلوق و سوی بنده. و این هم معنی اصلی تواب است. منتها پس تواب یعنی چه؟ یعنی خدا بازگشت کننده است با رحمتش، با جذبش، با عنایتش، با نظر کارسازش به سوی کی؟ به سوی بنده. او اول نظر می کند. البته در این مقالات هم که من می نویسم اگر فرصت کردید دقت کنید، صحبت در این واده نیست، اما در همون واده که صحبت می کنیم اما به این مسئله اشاره کردم، اونجا هم باز دقت کنید. خدا بازگشت کننده، بازگشت کننده به سوی مخلوق است و انسان است، بازگشت پشت سر هم. و این بازگشتش قبل از این است که انسان رو به خدا بیاورد. اینجاها را اگر خوب بفهمید انشاءالله که میفهمید. خوب انسان بیشتر شرمنده میشود از اون وضعی که در پیشگاه خدا دارد. به یکی از مسائلی که بعد از موردن اگر حالا ما الهی باشیم، اگر راه خصوص خدا داشته باشیم، یکی از مسائلی که برای ما حتمی خواهد آمد یک شرمندگی کوبنده بالاتر و سختر از آتش جهنم در سراغ ما هست. دقت میکنیم که الان ما اینجا هیچی نفهمیدیم، اونجا حقایق روشن میشود، حجابها میرود، حقیقتها واضح میشود، قبول از سرائرت. یکی این حقیقت هست که انسان میدوند اونجا که توبه کرده بود، یعنی من توبه کرده بودم، اول من توبه نکرده بودم. چی توبه کرده بود؟ اول اون توبه کرد، منو جذب کرد، من هم نگاهی به اون کردم. دوباره بعد از اینکه نگاهی به اون کردم رو با و اون نگاهی کرد، من نگاهی کردم، دوباره این نگاه بعدی مرا که بعد از نگاه او بود، بازگشت مرا که بعد از بازگشت بود، دوباره قبول میکند. دقیقون اینجا قبول، یک بازگشت اول میکنه، من به خود میام، به سویو بر میگردم، یعنی جذب میکنه. من رو نمیفهمم، فقط من و شما فقط میگیدیم که همینقدر در ظاهر اتکرای به نظر رو میاد و فلان طور میشود، همینقدر بر میگردیم. سوی خدا این نگو هی ندا میزنه در درو، هی جذب میکنه، بازگشت میکنه، بازگشت کرد ما را به خود میاد، ما رو رو میکنیم، بر میگردیم، برگشتیم دوباره، بعد از برگشت ما بازگشت دیگری میکند و این برگشت بازگشت ما را چی میکند؟ گفتید ای گفتید؟ قبول، اینجاش قبول است. پس همیشه بازگشت میکند، اول و بعد. بازگشت من به تعبیر آیت باطواری زامن باره، البته من در اینجا باید حق استاد را همین هر چی من اینجا میگم گفتیم مکرر، این شما دعایی نداره، اونچ که یاد گرفته ایم از استاد جزوان الله تعالی علیه و خیلی کم یاد گرفته ایم، ولی با این همه این هم ارز کنم که اولین کسی که من دیدم در خیلی چیزها در اینجا همینطور در تفسیرشون به این نکته پی بردن که این هم ثمری از آثار نورانیت باطن ایشون بود، ایشون هستن این نکته را از قرآن با آیات استفاده کردن که توبه بنده بین دو توبه از عبد، بین دو توبه از خدا قرار میگیرد. این حقیقتیست که ایشون هر کس بفهمد، اما در خیلی جاها اینطوری ایشون گفتن، همیشه میفرماید که این عبارتش از توبه عبد در جاهای مکرر یه نشاره کرد، توبه عبد مشکوف است، پیچیده است، قرار گرفته است بین دو توبه از خدا، توبه اول از خدا، توبه بعدی از خدا. توبه اول فقط نظر انداختن بر عبد است، بازگشت کردن. توبه دوم بعد از بازگشت عبد است که قبول بازگشت عبد است. هر دو بازگشت است از خدا به انسان، یکی اول یکی در آخر. بازگشت اول جذب کننده است، بازگشت دوم بنده را قبول کردن است. در هر دو خدا به رحمت و عنایتش به سوی بندر چی میکنه؟ بازگشت به رحمت میکنه. خب توجه کردیم، پس بنابراین تواب یعنی بازگشت کننده به سوی خدا، به سوی بنده، به سوی مخلوق. بازگشت میکند، نظر میاندازد و به اصطلاح سالک را جذب میکنه. ای سالک را که جذب کرد، سالک روح رو میآورد، روح رو آورد، دوباره خدا بازگشت میکند، قبولش میکنه. ای هر میکنه بازگشت میکند، جذب میکند، انسان رو رو میآورد، باز قبول میکند، باز بازگشت میکند، جذب میکند، انسان رو رو میآورد، باز قبول میکند. این بازگشت خدا در قبل و بعد مکرر علل اتصال هست و از اسماء جمال خدا جذب کننده و امید دهنده و به سوی خود کشنده است. اون از اول سلوک مخصوصا در اول مرتب می شود، یعنی این بازگشت می شود، این میگه تجلی خدا برای سالک با اسم چی؟ با اسم تقوا. البته این در مراحل اول سلوک فقط همینطور سالک نیاز نمی فهمد، همینطور می‌بینم که خیلیش می‌خواد به سوی خدا بره، از اغیار دست بردارد، در طلب جدی باشد، عبادتشو بیشتر بکنه، دست از اغیار بردارد، منفتح باشد، مجاهدت بکنه، شب زنده‌دار باشد، چی باشد خیلیش می‌خواد، به ذوق میاد، هی می‌کند این کارا. ولی نگو باطن امر چیه؟ باطن امر این است که اون در مقام ربوبیت الان به عنوان که الله ولی الذین آمنوا یخرج هم من از ظلمات النور، من نمی بینم، چون نمی بینم، اما او پرداخته به تربیت من، او دارد بدونی که من به تفهم مرتب منو به این مسیر می هی جذب می کند، من به این رو می آورم، هی جذب می کند، هی زور پیدا می کنم، جذب می کند، هی دیسه خود می آم، هی دست از غیر بر می دارم، به عبادت می کند، مرتب این تجلی خدا با صفت توبا برای چی؟ برای این یک نمونه بود. البته در اینجا من آیاتی هم نوشته بودم، اما اگر به آیات بهتر است که شما آیاتش را هم داشته باشید، زیرا که هر چه سعی میکنیم که این آیات را منصوبتها را خلاصه بکنیم، میبینیم که باز طولانی میشود. زهرم نمیدونم به آیاتش اشاره بکنم یا بگذاریم به همین شرح کتاب خود، ولی مثل که کاملا اون وقت بی مدرک می شود صحبت چی گفتیم. یکی دو آیه زود اشاره می کنم، شما هم زود یادداشت رو بگذاریم. یک تجلی دیگر از تجلیات با صفات جمال را برای شما توضیح بدم. یکی دو آیه از باب نمونه که شما بروید روی این آیات دقت کنید تا اون حقیقت که براتون توضیح دادیم در باب تواب برای شما واضح باشه. در مقاله هم خواهم شما اونجا انشاءالله مراجعه میکنم، میگرم از این آیات همینقدر یک نوزه در اینجا تذکر به شما میدهم. یک نوزه یکی اینکه شما بپشیدید که خدا به اصطلاح عقوبت کننده ها را چی میکند؟ چیز دوست دارد احسن بشیدید دیگه، هم صریح قرآن است و هم صریح روایات. با این خواستم بیافتون بیارم، با این توضیح گفتم میفهمید چرا دوست میدارد فکر کردیم، چون هر که به هر اندازه توبه کند معلوم است که او اول چی کرده؟ نظر کرده، دوست داشته، جذبش کرده و این به خدا آمده توبه کرده. این الله های حب و توابی و یحب و متطهرین، خدا توابی را دوست دارد، دوست دارد، جذب میکند به توبه وادار میکند، جذب میکند از به توبه وادار میکند. اون که قدم به قدم هی بر میگردد به سوی خدا رو تواب معنیش شکستن توبه دوباره برگشتن این زیاد نیست، به نظر میدم توبه بعد از توبه است، یعنی قدم های توبه را یکی پس از دیگری که برداشتن، چون کار غلط ما یکی دوتا نیست که این از این غلط گذشتن، از این انحراف گذشتن، این روز یک انحراف را کنار گذاشتن، فردا به توبه به حق از یک عید دیگر را کنار گذاشتن، از فردا از یک نبیسه دیگر برگشتن که در سلوک اینجوری است دیگه، سالش باید این دوش با هم یکی نباشد. این مرتب در توبه، توبه بعد از توبه، از انحراف بعد از انحراف، از معصیت بعد از معصیت، از تعلق بعد از تعلق، از زلالت بعد از زلالت، از تیرگی بعد از تیرگی ناخر، این توبه که می شود معلوم است خدا این جذبش بیشتر بر این بنده و اون را دوست دارد. فرضا این الله یحب و توابی و یحب و متقی. یا رسول اکرم صلوات الله علیه که فرمود خدا جوان تائب را دوست دارد، این الله یحب و شاب و تائب، خدا جوانی را که توبه می کند اون را چی دارد؟ دوست دارد. اول دوست دارد که توبه می کند، نه که بعدا دوست دارد، دوست داشته که جذبش کرده توبه کرده و علیزای فرماد که این الله که خوش آدم به جیلین به یکی این که این تجلی کارساز هست، یعنی بیشتر بود که در بین تجلیات حق با صفات جمال برای سالک می شود بود که هیچ کدام مانند این اساسی تر نیست. علیزا یادتون باشد و وظیفه هست سالک هست همین که شروع کرد اولا توجه داشته باشد این جذبی بود از خدا که او را بیدار کرد و به راه انداخت فلان، ولی در این حال باید مرتب سالک چی مبتدی چه غیر مبتدی باید مرتب دعا بکنه که خدایا به ما بازگشت کن با رحمت، نظری بیانداز، جذبم کن. بریم در دعاهایی که از حضرات معصومین صلوات الله و سلام علیه مجمع این وارد شده کاملا به چشم کن. حالا در قرآن هم هست، حضرت ابراهیم سلام الله علیه که حالا خصوصیتی اجمالا شنیده این و نشناخته این حضرت ابراهیم سلام الله علیه هنوزم نخواهیم شناخت این کلام از انبیا را و همچنین حضرت ابراهیم را. حضرت ابراهیم در حال حیامان عشق بود و اون خصوصیت از اول داشت، این از معلوم است اونم با اون دل و با اون دل با اون سخا با اون چیو حضرت ابراهیم بسیده. یکی از دعاها شد در قرآن که نرم میکنه دعاهای از اون نرم کرده، یکی از دعاهاش همون که مرتب معلوم مرتب بوده دیگه که از خدا میخواد این که خدا با اسم تربابش بر بسیم او بیاید و با اسم تربابش در اون چی بکنه؟ در اون تجلی بکنه. اون حیوان بود دیگه حضرت ابراهیم را بود، حالا گفته و بسیار در قرآن نقل کرده از من که وادار می کنه از حیوان می آید و همون که از غیر حیوان نمی آید. آتش برای انسان گلستان می شود شوخی نیست. ابلیس گاهی برای انسان لذت بخش باشد شوخی از یا نیست. حیوان می خواهد این چیز دارد. حیوان یعنی که اصل اصل حیوان یکی صفت است برای یک صفت است اشتاق مراکه خود یه دست مرتبه از خدا خلق کرده آنچنان در حال حیوان است. ندام اول خلقت شد همین خدا اونها را بودی باورده چرش باز کردن به جهار نازل شدن یکی کسا نمیدانند که خدا همین خلق کرده انسانی خلق کرده دنیای آنچنان آنیان در حیوانند دیر مراکه این صفت را دارد. از اول خلقت محو در هم شد همین که چشم باز کردن ناظر به حد و همیشه در این حال است. قسمتی از ملاک خدا است به صورت این دعا هم یافتونه. این یک تجلی بود. بنابراین نتیجه گرفتیم که تجلی خدا با اسم جمال که عبارت باشد از اسم تبقا برای سالک از اول کار ساز جهد کننده سالک را براه آورنده زور برنده اشتیاق دوستان و خانمهایی که میگن که وقتی شروع میکنه زور مداری خیلی علت دارد اما میشود گفت که اصل علت در این خلاصه میشود که خدا با اسم تبقاش چندان تجلی چیه؟ نکرد و باید چاره اندیشید باید دعا کرد باید تذبور کرد و باید دید که چه چیز چه مانعی هست و الان خدا میخواد به همه با تقوا جلوه‌گر بشه و جذب شد. در اینجا میتونم یادتون نره شنیده این بعضی از سالکین قبل از مجاهدت مکسوب میشوند یک جا این جاهای خصوصی و این چیزی هم دارد یعنی شده بعضی از افراد از اول مجذوب کامل شده میتونم بر اثر تجلی خدا باعث بشه باعث تقوام اما یک جا جذب شده دیگه از اون اول قبل از اینکه دیگه به مجاهدت پردازن تا ساخته بشن تا اون مرحله عشق رو به پا برسن از اول منقطع میشن مجذوبین قبل از سلوک میگن خیلی کمن و اکثرا البته جذب ها به تدریج شروع میشود و تا در نهایت انسان مجذوب میشود که هیچی نباشد به عشق و فنا و بقا برسن.
ای عاقلان ای عاقلان من عاشقی دیوانه ام با درد و محنت آشنا با عافیت بیگانه ام با درد و محنت آشنا با عافیت بیگانه ام ای عاقلان ای عاقلان ای عاقلان ای عاقلان من عاشقی دیوانه ام با درد و محنت آشنا با عافیت بیگانه ام.
دوستان گرانقدر بحث این برنامه حکیم فرزانه استاد آیت الله محمد شجاعی را در باب تجلی اسم یا تواب در سالک شنیدیم.